نوار شماره 487 ال قسمت 12 کتاب جنگ و صلح جلد اول اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
سپس متوجه آجودان شد و به وی دستور داد که از بالای تپه ها دو گردان هنگ تیرانداز ششم را که در همان وقت از کنارشان گذشته بودند به داخل دره بیاورد. تغییری که با صدور این دستور در قیافه شاهزاده باگراتیون حاصل شد، شاهزاده آندره را متعجب می ساخت. در این حال قیافه وی تصمیم آمیخته با نشاط مردی را منعکس می ساخت که در روز گرم تابستانی آخرین قدم ها را برای پرش در آب بر می دارد. در چهره وی دیگر نه آن چشم های بی فروغ و خوابالوده دیده می شد و نه آن قیافه مصنوعی مرد متفکر. چشم های گرد و جدی و عقاب مانندش با اشتیاق ولی در این حال حقارت آمیز به پیش رو می نگریست و ظاهرا نگاهش به هیچ چیز قرار نمی گرفت. فقط حرکاتش مانند پیشتر آهسته و موزون بود. فرمانده هنگ پی در پی از شاهزاده باگراتیون تقاضا داشت که مراجعت کند، زیرا توقف او را در آنجا کاملا خطرناک می دانست. پیوسته می گفت: حضرت والا، خواهش می کنم برای رضای خدا از اینجا بروید. و با نگاه افسر ملتزم رکاب را به حمایت خود می خواند. ولی افسر ملتزم رکاب رویش را از او بر می گرداند. فرمانده هنگ شاهزاده باگراتیون را متوجه گلوله هایی می ساخت که دم به دم در اطرافشان زوزه می کشید و سفیر می زد و همچنان می گفت: لطفاً نگاه کنید. افسر با همان آهنگ تمنا و در این حال ملامتباری سخن می گفت که نجاری با آقازاده‌ای که تیشه او را به دست می گیرد می گوید: آقازاده، ما عادت کرده ایم با این ابزارها کار کنیم، ولی شما دست خودتان را خواهید برید. فرمانده هنگ چنان حرف می زد که گویی این گلوله ها نمی تواند خود او را هلاک کند. چشمهای نیمه بستهش گفته های او را متقاعد کننده تر می ساخت. افسر ستاد نیز در اندرز گویی با فرمانده هنگ هم آهنگ شد، اما شاهزاده باگراتیون به ایشان جواب نداد، بلکه دستور داد که تیراندازی را موقوف کنند و مواضع خود را چنان تغییر دهند که جا برای دو گردانی که نزدیک می شد باز شود. در همان موقع که او سخن می گفت، پرده دودی که در ره کوچک را مستور می ساخت بر اثر وزش باد گویی به وسیله دستی نامرئی از راست به چپ کشیده شد و تپه روبرو با فرانسویانی که در روی آن در حرکت بودند ظاهر گردید. یک مرتبه تمام چشم‌های اختیار به آن ستون سربازان فرانسوی که به جانب ایشان پیش می آمد و روی گودی ها و برآمدگی ها می پیچید دوخته شد. دیگر کلاهای پوستی سربازان مرئی بود و افسران از سربازان مشخص می شدن. اهتزاز بیرقشان بر فراز چوب پرچم دیده می شد. یک نفر از ملتزمین رکاب باگراتیون گفت: بسیار خوب حرکت می کنم. سر ستون دیگر وارد دره کوچک شده بود و به زودی می بایست تصادم در این طرف سراشیبی روی دهد. بقایای هنگ ما که در کارزار بودند شتابان صف بسته به طرف راست رفتم و به دنبالشان دو گردان هنگ ششم تیرانداز در حالی که عقب ماندگان را پیش انداخته بود با نظم و ترتیب نزدیک می شد. هنوز آنان به باگراتیون نرسیده بودند، ولی صدای قدم های سنگین و موزون و هماهنگشان به گوش می رسید. سروانی با صورتی گرد که موقر و قیافه احمقانه و خوشبخت، همان افسری که از کومه توشیان بیرون دویده بود، در جناح چپ از همه نزدیکتر به باگراتیون بود. گویا او در این لحظه جز آن که با وضعی آراسته و زیبا از مقابل فرمانده بگذرد اندیشه دیگر نداشت. با خرسندی افسری که در میدان رژه است، چابک و سبک پاهای پر عضله اش را حرکت می‌داد. پنداشتی در آب شنا می‌کند. سبکی و چالاکی او از قدم‌های سنگین سربازانی که با آهنگ پای او حرکت می‌کردند کاملاً متمایز بود. شمشیر برهنه نازک و باریکی را، شمشیر خمیده کوچکی که بیشتر به بازیچه شباهت داشت تا به اسلحه، کنار پای خود نگاه داشته بود و همچنان که گاهی به فرمانده و زمانی به عقب می‌نگریست، بی آنکه قدمش از آهنگ خارج شود، نرم و چابک تمام پیکر نیرومندش را می‌چرخاند. به نظر می‌رسید که تمام همش مصروف این کار می‌شد که به بهترین وجهی از کنار فرمانده عبور کند و چون احساس میکرد که این وظیفه را خوب انجام میدهد، خوشبخت و سعادتمند مینمود. پنداشتی پس از هر گام در دل تکرار میکند چپ چپ، و صفوف سربازان با قیافه های خشن و گوناگون زیر بار کوله پشتی و اسلحه با این آهنگ حرکت میکردن. گویی ایشان هم پس از هر قدم در دل میگویند چپ چپ. سرگرد تنومندی در حالی که نفس نفس می‌زد و پاهای خود را عوض می‌کرد، بوته ای را که در سر راهش رویده بود دور زد. سرباز عقب مانده ای سکندری خورد و وحشت داده از خطای خود دنبال گروهان دوید. گلوله‌ای که هوا را می‌شکافت از فراز سر شاهزاده باگراتیون و ملتزمین رکابش گذشت و با آهنگ چپ چپ در میان ستون افتاد. آهنگ خودپسندانه فرمانده گورهان به گوش رسید. صف‌ها را تنگ کنید. سربازان در محلی که گلوله افتاده بود در مسیر کمانی گودالی را دور زدند. استواری که سابقا در سوار نظام بود اندکی کنار کشتگان توقف کرد و به دنبال دسته خود دوید و با یک جست آهنگ پای خود را تصحیح کرد و خشمناک به اطراف نگریست. به نظر می رسید که از ورای این سکوت تهدیدآمیز صدای چپ چپ با آهنگ یک نواخت پاهایی که در یک آن به زمین می خورد به گوش می رسید. شاهزاده باگراتیون گفت بچه ها مرحبا. از صفوف سربازان به او جواب داده شد سپاس تیمسار. سرباز عبوس که در سمت چپ حرکت میکرد با چنان قیافه ای از گوشه چشم به باگراتیون نگریست که گویی میگوید ما خودمان میدانیم که خوب حرکت میکنیم. سرباز دیگری که پنداشتی میترسد مبادا توجهش منصرف شود، بیان که به اطراف نظر کند، دهان را گشوده در جواب ژنرال فریاد کشید و عبور کرد. فرمان داده شد که سربازان توقف کنند و کوله پشتی ها را به زمین گذارند. باگراتیون صف سربازان را دور زده از اسب پیاده شد. افسار را به دست قزاقی داد، شنلش را از تن بیرون کرد و به قزاق سپرد. برای تمدد اعصاب پاهایش را چند مرتبه حرکت داد و کلاه نقابدارش را مرتب ساخت. سرستون فرانسویان که افسران پیشا پیش آن در حرکت بودند، از پشت تپه ها نمایان شد. باگراتیون با صدای محکم و مصمم گفت به امید خدا. لحظه‌ای به طرف صف برگشت و دستش را سبک حرکت داده با گام های لخت و سنگین چون افراد سوار نظام با زحمت و دشواری روی زمین ناهموار پیش رفت. شاهزاده آندره میپنداش که نیروی نامرئی او را پیش میکشد و سعادت بزرگی را احساس میکرد. فرانسویان نزدیک شده بودند. شاهزاده آندره که در کنار باگراتیون حرکت میکرد، دیگر کمربندها و حمایلها و سردوشیهای سرخ حتی قیافه فرانسویان را تشخیص می‌داد. چنان که به خوبی مشاهده کرد که یک افسر پیر فرانسوی با پاهای چنبری و نیمه چکمه دستش را به بوته ها گرفت و با زحمت از تپه ها بالا آمد. شاهزاده باگراتیون فرمان تازه‌ای نداد و هنوز همچنان خاموش به پیشا پیش صف حرکت میکرد. ناگهان از ستون فرانسویان صدای شلیک اول و دوم و سوم برخاست و بر فراز تمام صفوف پراکنده دشمن دودی پدیدار گردید و صدای رگباری به گوش رسید. چند تن از افراد از جمله آن افسر گرد چهره که شاد و خرم گام برمی‌داشت بر زمین غلتیدند. اما در همان لحظه که صدای شلیک اول برخاست، باگراتیون به عقب نگریست، فریاد کشید هورا، فریاد کشیده و متمدی از تمام صفوف ما برخاست، هورا هورا. و افراد در حالی که از شاهزاده باگراتیون و از یکدیگر پیش می افتادن به صورت جمعیت نامنظم و پراکنده اما خرم و چالاک و زنده دل از تپه سرازیر شده به دنبال فرانسویان پریشان و منهزم شتافتند. حمله هنگ شکارچی ششم عقب نشینی جناح راست را تضمین کرد. در مرکز فعالیت آتشبار فراموش شده توشین که به آتش زده شونگرابه موفق شده بود حرکت فرانسویان را متوقف ساخت. فرانسویان به خاموش ساختن حریق که به واسطه وزش باد افزایش می‌یافت پرداختند و این عمل فرصت عقب نشینی به روس ها داد. عقب نشینی قلب قشون روس از دره با عجله و هیاهو انجام پذیرفت، ولی با این حال قسمت های مختلف قشون از یکدیگر مجزا بود. اما جناح چپ که از هنگ های پیاده آزوف و پالدولسکی و هنگ سوار پالوگراد تشکیل می شد، چون در یک زمان از روبرو و از پهلو مورد حمله قوای نخبه فرانسویان به فرماندهی لان قرار گرفت، ناچار پراکنده و منهزم گردید. باگراتیون ژرکوف را با فرمان عقب نشینی فوری نزد ژنرال جناح چپ فرستاد. ژرکوف بیان که دست را از لب کلاهش پایین بیاندازد، نهیبی به اسب زد و چابک و شتابان رفت. اما هنوز از باگراتیون دور نشده بود که جرأت و شهامتش به انتها رسید و بیم و وحشت فوق‌العاده بر وی چیره گشت و نتوانست خود را به محل خطر برساند. ژرکوف چون به ستونهای جناح چپ رسید، به خط اول که از آنجا صدای تیراندازی را میشنید نزدیک نشد، بلکه در هر محلی به جستجوی ژنرال و فرماندهان پرداخت که قاعدتاً در آنجا نبودند و به همین جهت فرمان را ابلاغ نکرد. فرماندهی جناح چپ از نظر ارشدیت با فرمانده همان هنگی بود که در حوالی برونه به کوتوزوف معرفی شد و دالاخوف با درجه سربازی در آن خدمت می‌کرد. فرماندهی آخرین قسمت جناح چپ نیز به عهده فرمانده هنگ پابلو گرات سپرده شده بود و راستوف هم در این هنگ مشغول انجام وظیفه بود. در نتیجه سوء تفاهمی هر دو فرمانده به شدت با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و با آنکه مدت‌ها بود که در جناح راست زد و خورد شروع شده بود، ولی فرانسویان به حمله پرداخته بودند. هنوز این دو فرمانده به مذاکراتی اشتغال داشتند که منظور و هدف آن آزردن و رنجاندن یکدیگر بود. هنگ ها نیز هم هنگ سواره و هم هنگ پیاده برای پیکاری که در پیش بود چندان آمادگی نداشتند. افراد هنگ از سرباز تا ژنرال در انتظار شروع کارزار نبودند و آرام و آسوده به اموری که با جنگ ارتباط نداشت می پرداختن. سواران اسب‌های خود را علیق می دادن، پیاده ها چوب جمع می کردن، سرهنگ سوار که آلمانی بود با چهره گلگون آجودانی که نزدیک می شد روی آورد و گفت: در هر حال درجه او از درجه من بالاتر است، بگذار هر چه دلش می خواهد انجام دهد، من نمی توانم سواره های خود را فدا کنم. شیپورچی، آهنگ عقب نشینی را بزن. اما لازم بود که در عقب نشینی تعجیل شود، زیرا صدای قرش توپ ها و شلیک تفنگ ها در هم آمیخته در قلب و جناح چپ چون رعد می قرید و تیراندازان لان از سد آسیا عبور کرده و روبروی ایشان در فاصله دو برابر تیر رس تفنگ صف می بستن. فرمانده هنگ پیاده با گام های لرزان به طرف اسبش رفت و سوار شد و راست و مستقیم بر اسب نشست و نزد فرمانده هنگ سوار رفت. فرماندهان دو هنگ با تعظیم مختصر ظاهری و خشم پنهانی به یکدیگر شاد باش گفتند. ژنرال گفت: سرهنگ، باز هم من نمیتوانم نصف افراد خود را در جنگل رها کنم. از شما خواهش میکنم که موضع بگیرید و آماده حمله شوید. سرهنگ برافروخته از خشم جواب داد: من هم از شما خواهش میکنم که در کاری که به شما ارتباط ندارد مداخله نکنید. اگر شما افسر سوار بودید. سرهنگ: من افسر سوار نیستم، اما ژنرال روس هستم و اگر شما از این حقیقت آگاه نیستید. ناگهان سرهنگ اسبش را حرکت داده با چهره گلگون فریاد کشید: حضرت اجل، خوب اطلاع دارم. اگر به خط زنجیر تشریف فرما شوید خواهید دید که این موضع به هیچ درد نمی خورد. من نمی خواهم هنگ خود را برای رضای شما به هلاکت بیاندازم. سرهنگ: شما خود را فراموش کرده اید. من رضایت خود را رعایت نمی کنم و اجازه نمی دهم کسی این حرف ها را بزند. ژنرال دعوت سرهنگ را به رجزخانی و شجاعت آزمایی پذیرفته سینه را سپر کرد و چهره در هم کشید و او و با او به طرف خط زنجیر روان شد. گویی تمام اختلافاتشان می باید در آنجا در خط زنجیر زیر گلوله های دشمن حل و فصل شود. به خط زنجیر رسیدند. گلوله ها از فراز سرشان پرواز می کرد. هر دو خاموش توقف نمودند. تماشای خط زنجیر ضرورت نداشت، زیرا از همان محل سابق نیز به خوبی دیده می شد که سوار نظام که در دامنه ناهموار دره پربوته و علف ایستاده نمی تواند به فعالیت جنگی دست زند و بیشک فرانسویان جناح چپ را دور خواهند زد. ژنرال و سرهنگ چون دو خرس جنگی با نگاه خشن و پرمعنی به یکدیگر می نگریستند و بیهوده منتظر بودند علائم ترس و بزدلی را در قیافه یکدیگر بخوانند. هر دو از این آزمایش سربلند بیرون آمدند و چون دیگر سخنی نداشتند که بگویند و هیچیک از ایشان نمیخواست به دست دیگری بهانه بدهد که او زودتر زیر باران گلوله فرار کرده است، شاید اگر در آن موقع از پشت سر صدای شلیک تفنگ و فریادهای خفه و در هم آمیخته را نمیشنیدند، برای آزمایش و سنجش شجاعت یکدیگر مدت‌ها در آن مکان می ایستادند. باری فرانسویان به سربازانی که از جنگل چوب جمع می کردند حمله ور شده بودند. دیگر نه عقب نشینی سوار نظام امکان داشت، نه عقب نشینی پیاده نظام. اینک با وجود نامساعد بودن وضع و محل، وضع و محل ناچار باید برای گشودن راه به حمله پرداخت. سوارانی که راستوف در آن خدمت می کرد تازه اسبهای خود را سوار شده بودند که با دشمن مواجه گشت. دوباره مانند زمان فعالیت روی پل امس هیچ کس میان اسواران و دشمن وجود نداشت و همان سرحد سهمناک قلمرو مجهول و وحشتناک شبیه به سرحدی که زندگان را از مردگان جدا می‌سازد در میان ایشان قرار داشت و آنان را از یکدیگر مجزا می‌نمود. تمام افراد وجود این خط را احساس می‌کردند و اندیشه عبور از آن ایشان را به هیجان می‌آورد. سرهنگ به صف نزدیک شد و خشمناک در جواب پرسش‌های افسران چیزی گفت و چون کسی که خود می‌داند در عقیده و حق خود پافشاری می‌کند فرمانی صادر کرد. هیچ کس حرف معین و مشخصی را نمی‌گفت، اما شایعه مبهم درباره حمله دهان به دهان در اصفهان می‌گشت. فرمان به صف به گوش رسید و سپس چکاچک شمشیرها که از غلاف بیرون کشیده می شد برخاست. اما هنوز کسی از جای خود حرکت نکرده بود. قشون جناح چپ هم پیاده و هم سوار احساس می کرد که فرماندهی خود نیز نمی داند چه باید کرد. در نتیجه تزلزل و استراب فرماندهی به قشون نیز سرایت کرد. راستوف احساس میکرد که اکنون زمان چشیدن لذت حمله که بسیار وصف آن را از همقطاران خود چنیده بود فرا رسیده و با خود اندیشید زودتر، کاش زودتر شروع میشد. ناگهان صدای دین و صوف تنین انداخت: بچه ها، خدا به همراه شما، چهار نل به پیش. در صف مقدم کفلهای اسبان به حرکت آمد. گراچیک افسار را از دست راستوف کشید و خود به راه افتاد. راستوف در سمت راست صفوف اول اسواران را در مقابل خود می دید و در فاصله دورتری حاشیه سیاهی به نظرش می رسید که نمی توانست درست تشخیص دهد، ولی می پنداشت که صفوف دشمن باشد. صدای تیراندازی از دور شنیده می شد. صدای فرمان به گوش رسید تندتر. راستوف احساس کرد که چگونه کفلهای گراچیک در لحظه افزودن سرعت حرکت خیش یک بار پایین افتاد. لذت چهار نل سری را بیشتر احساس کرده بود، ولی اینک هر دم شادمانتر شد. در این موقع متوجه تک درختی پیش روی خود شد. این درخت نخست در مقابل او در میان آن خط مرزی قرار داشت که تا آنقدر وحشتناک به نظر می رسید، اما اینک از آن خط گذشتن و نه تنها واقعی وحشتناکی به وقوع نپیوست، بلکه هر دم وضع نشاط انگیزتر و با روح تر می شد. راستوف در حالی که قبضه شمشیرش را در دست می فشرد با خود می گفت: آه، چقدر دلم می خواهد دو شقش کنم. آهنگ قرنده‌ای برخاست: هورا. راستوف با خود اندیشید: حال بگذار هر کس هست پیش بیاید، و مهمیزهایش را به پهلوی گراچیک زد و از دیگران پیش افتاد و اسب را به حال خود رها ساخت. دشمن دیگر در پیش رو دیده می شد. ناگهان چیزی شبیه به جاروب پهنی بالای سر اسواران کشیده شد. راستوف شمشیرش را بالا برده و آماده فرود آوردن بود، اما در این موقع نیکیتنکوی سرباز پیش آمد و از کنار او گذشت و راستوف دریافت که همون گونه که در خواب به نظر می رسد با سرعت غیر طبیعی به پیش می شتابد، ولی در این حال در همان محل ایستاده است. از عقب سرش بوندرایچیک سوار آشنا به وی نزدیک شد و خشمناک به وی نگریست. اسب بوندرایچیک رمید و از کنارش گذشت. این چه وضعی است؟ چرا من از جای خود حرکت نمی کنم؟ آری، من از اسب افتاده ام، کشته شدم. این سوال و جواب چون سرعت برق از خاطرش گذشت. راستوف دیگر در میان میدان تنها بود. به جای اسب های دونده و پشت سواران در اطراف خود زمین بی حرکت و کشتزار مسطور را مشاهده می کرد. خون گرم از زیرش جریان داشت. نه، من مجروح شدم و اسب کشته شده. گراتیک می خواست روی دست ها برخیزد، اما افتاد و پای سوارش را زیر خود فشرد. از اسب خون می ریخت. اسب دست و پا می زد ولی نمی توانست برخیزد. راستوف می خواست برخیزد، اما او هم افتاد. غلاف شمشیرش به زمین اسب گیر که به زین اسب گیر کرده بود. او نمی‌دانست که افراد ما و فرانسویان در کجا هستند. هیچ کس در آن حوالی دیده نمی‌شد. راستوف پایش را آزاد ساخت و برخاست و از خود پرسید: حال آن خطی که با چنان دقت دو قشون را از یکدیگر جدا می‌ساخت در کجا و در کدام سمت است؟ اما نتوانست به سؤال خود جواب دهد. ضمن برخواستن از خود می پرسید: واقعی بدی که برای من اتفاق نیفتاده است. آری، نظیر این حوادث روی می دهد. خب، در این موارد چه باید کرد؟ در این موقع احساس کرد که چیز زائدی که گویی جزء بدنش نبود از سمت چپ و بی حسش آویزان است. تصور میکرد که مچ دستش مال او نیست، پس به دقت به دست خود نگریست و بیهوده کوشید تا روی آن خون جستجو نماید. چون متوجه شد که چند نفر به جانبش میروند شادمان شد و با خود گفت: خب، چند نفر دارند میآیند، به من کمک خواهند کرد. پیشاپیش این مردم یک نفر با کلاه جقه‌دار عجیب و شنل آبی سیاه چرده و آفتاب زده با بینی عقابی دیده می شد. دو نفر پشت سر او و چند نفر دیگر به دنبال ایشان می دویدند. یکی از آنها کلمه عجیبی را که روسی نبود به زبان آورد. در میان چند نفر دیگر که با همان کلاه‌ها در عقب ایستاده بودند یک حصار روس دیده می شد. دست های حصار را گرفته بودند و کمی عقبتر چند نفر دهانه اسبش را به دست داشتند. راستوف که هنوز به چشم خود اطمینان نداشت پیوسته با خود می گفت: بیشک این حصار یکی از افراد اسپاران ماست که اسیر شده. آری، آیا مرا هم اسیر خواهند کرد؟ اینها کیستند؟ آیا فرانسوی هستند؟ پس به فرانسویانی که نزدیک می‌شدند نظر کرد و با آنکه چند لحظه پیش فقط به اشتیاق رسیدن به این فرانسویان و کشتن ایشان اسب می‌تاخت، اینک از نزدیکی ایشان چنان وحشت داشت که نمی‌خواست به چشم خود اطمینان کند. ایشان کیستند؟ چرا می‌دوند؟ آیا به طرف من می‌آیند؟ آیا راستی به جانب من می‌دوند؟ چرا می‌دوند؟ برای اینکه مرا بکشند؟ می‌خواهند مرا که همه کس اینقدر دوست دارد بکشند؟ راستوف عشق مادر، عشق خانواده، عشق دوستانش را به خاطر آورد و به خود گفت: ممکن نیست که دشمن مرا بکشد. شاید هم مرا بکشد. بیش از 10 ثانیه بیان که از جا حرکت کند و وضع خود را دریابد ایستاد. فرانسویی که پیشاپیش دیگران می دوید و بینی عقابی داشت به اندازه نزدیک شده بود که دیگر قیافه‌اش تشخیص داده می شد. سیمای برافروخته و بیگانه این مرد که شمشیر را به طرف زمین نگاه داشته تند و نفس زنان به طرف او می دوید. راستوف را به وحشت انداخت. بی اختیار تپانچه‌اش را بیرون کشید و به جای آن که تیراندازی کند آن را به طرف فرانسوی پرتاب کرد و با تمام قوا به طرف بوته‌ها دوید، اما نه با آن حس تردید و مبارزه درونی که روی پل انس بر وی چیده شده بود، بلکه با حس خرگوشی که از چنگال سگ‌ها می‌گریزید می‌دوید. آری، تنها یک حس خلل ناپذیر یعنی حس ترس و وحشت برای زندگی جوان و سعادت بخش خود سراسر وجودش را مسخ کرده بود. راستوف شتابان از روی مرز از روی مرز جالیس ها می پرید و با سرعتی که در کودکی هنگام بازی داشت در مزار پرواز می کرد. گاهی صورت رنگ باخته و پرمهر و جوانش را بر می گردان. ولی ترس و بیم او را به لرزه می انداخت و با خود می گفت نه، بهتر است نگاه نکنم. اما وقتی به بوته ها نزدیک شد بار دیگر به عقب نگریست و مشاهده کرد که فرانسویان عقب مانده اند. در آن لحظه که او به عقب نگریست، مردی که پیشتر از دیگران می دوید قدم ها را سوس کرد و به عقب برگشته با فریاد به رفقایش سخنی گفت. راستوف ایستاد و با خود گفت سوء تفاهمی روی داده، تصور نمی کنم که ایشان می خواستن مرا بکشم. در این ذهن دست چپش چنان سنگین شده بود که گویی وزنه‌ای به آن آویختند. نمی توانست پیشتر بدود. فرانسوی نیز ایستاد و نشانه رفت. راستوف چشمش را تنگ کرده خم شد. گلوله اول و دوم قشقش کنان از کنارش گذشت. راستوف آخرین نیروی خود را جمع کرد و دست چپ را در دست راست گرفته و تا بوته ها دوید. تیراندازان ماهر روس در این بوته‌زار کمین کرده بودند.